یک عالم شرایط برای خرید کتاب مثل مثلا یک جنسی که پروسه تدارکات چه پیش برده میشه یا یک داوطلبی مثلا ساختمانی میشه با همون شرایط یعنی وضع کردن که ما کتاب خریداری بکنیم، در حالی که برای خرید کتابی تو یک شرایط نباشه، باید ما وجی سردستی رو داشته باشیم، پول نقد داشته باشیم، روزانه کتابی که در بازار کتاب چاپ میشه ما بدون کدام قید و شرط بریم کتاب خریداری کرده بیاییم. وقتی که یک اراده قوی برای تقویه بنیای فرهنگی وجود نداشته باشه ما با دست خالی چی کار کرده میتونیم؟ یعنی کس به گپ ما گوش نمیکنه، بالاخره که هر قدر ما تلاش میکنیم سعی میکنیم یعنی کاری ما هیچ نتیجه نمیده. این باید از طرف قومات رده اول و سیاسیای ما یکی از رئیس جمهور و وزیر سیب مالیه و وزیر سیب اطلاعات فرهنگ یا باید طرح ها و برنامه های ما را حمایت بکنند تا ما بتانیم یک کاری برای کتابخانه های عامه و ارتقا و گسترش و تجهیز کتابخانه های عامه بکنیم.
وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان سخن های آقای شهرانی را تایید می کند که به خاطر ساخت کتابخانه ها بودجه لازم از سوی وزارت مالیه در دسترس آنها قرار داده نمی شود. وقتی که درباره این موضوع با سخنگوی وزارت مالیه در تماس شدیم و در رابطه با این موضوع از نظر دادن عیب آورزید و گفت بودجه مورد ضرورت وزارت اطلاعات و فرهنگ هر سال به آنها داده می شود و این مسئولیت وزارت اطلاعات و فرهنگ است که کتابخانه بسازد و به خاطر مداخله نکردن در کار وزارت اطلاعات و فرهنگ نمی خواهد نظر بدهد. اما پوهان رسول باوری معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید این وزارت پلان ها را مطابق بودجه خود برای ساختن کتابخانه ها دارد.
کارهای ما در دو بخش است، یکی ساخت تعمیرها و دیگر تهیه کتاب هاست. ما در دو بخش امسال کار میکنیم و همچنان در ولایت اروزگان پلان داریم تا در آنجا کتابخانه ساخته شود. در جوزجان هم کتابخانه داریم و در ولایات دیگر هم. ما باید در سال جاری 7 کتابخانه ایجاد کنیم. روی پروژه آن کار کردیم و پول هم به شهرسازی انتقال داده شده است و از نشرات خود ما کتاب ها را برایشان تهیه میکنیم.
کتابونه در خپل نشرات یکملو.
چرا امروزه با کمبود کتابخانه ها روبرو هستیم؟ چگونه و با استفاده از کدام راه های مناسب می توان محیط آرام مطالعه را با کتابخانه های خاص جوانان مهیا کرد؟ بکی ها در این راه بیشتر از همه مسئولیت دارند. برای رسیدن به جواب این پرسش ها توجه کنید به مصاحبه ای که همکارم رویا معدومی با نجیب الله منلی نویسنده و معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان انجام داده است.
ما با کمبود کتابخانه مواجه هستیم و در نقاط مختلف شهرها کتابخانه وجود نداره. میشه بگوین که چرا و این مشکل چرا دامنگیر افغانستان است؟
مشکل کتابخانه در افغانستان مشکل مزمن است. یک وقت در این بارد کار شروع شد، کاری آهسته، از یک کتابخانه عامه که ما در کابل داشتیم در زمان دکتر نجیب به بیشتر از 60 کتابخانه پیشرفت کردیم، اما از زمان دکتر نجیب تا وایل زمان کرزی از 60 کتابخانه دوباره افتادیم به 15 یا 16 کتابخانه و در 10 سال گذشته تعداد دوباره به 80 کتابخانه رسیدیم. 80 کتابخانه در تمام کشور، یک کشوری که بیشتر از 350 ولسوالی داره، یک کشوری که رسما نفوسش 31 میلیون است مگر عملا شاید در حدود 50 میلیون باشه، 80 کتابخانه هیچ چیزی نیست. و گذشته از این بیشترین کتابخانه هایی که ما داریم به تعداد بسیار محدود کتاب دارند. تنها کتابخانه مرکزی ما شاید در حدود 80000 عنوان کتاب داشته باشه، اما 80000 جلد کتاب عنوان نه. کتابخانه های ولایات ما بهترینش از 10000 15000 جلد زیادتر کتاب ندارن. پس ما نه تنها به قلت کتابخانه مواجه هستیم، به قلت کتاب هم مواجه هستیم و این یک مشکل عمده افغانستان است. دلیلش ایست که در افغانستان مسئله فرهنگی را ما در 15 سال گذشته جدی نگرفتیم. در نظام نو فرهنگ گونه انگشت ششم تلقی شده که کس توجه به اون نکرده. تا جایی که من خبر دارم افغانستان 0.3% بودجه ملی خود را به فرهنگ وقف میکنه. 0.3% یعنی از 1000 افغانی 3 افغانی و این را به تمام بخشای فرهنگ از رسانه گرفته تا کتاب تا موسیقی تا سینما، ترمیم عابدات تاریخی، همه ابعاد فرهنگ از شما نظر بگیرین و ما به خاطر ازی در تنها از 1000 افغانی 3 افغانی مصرف میکنیم. طبیعی است که به این مصرف کم نمیتونیم که به ضرورت های کشور قسمی که شایسته است جواب بگوییم.
خب استاد، در این قسمت کی مسئول است؟ کی باید توجه بکنه به این قسمت که این مشکل حل بسازه؟
در مسائل اجتماعی یک مسئول نیست، همه یکسان مسئول هستند. مردم مسئول هستند به خاطر از اینکه مردم باید تقاضا بکنند که کتابخانه برشان جور شوه و فشار به نظر حکومت. حکومت باید در این قسمت پیش گام باشه و با در نظر داشتی ضرورت‌های واقعی جامعه باید که خدمات لازم را عرضه بکنه. عرضه کتاب یکی از خدمات اساسی دولت است. جامعه مدنی باید در اینجا فعال باشه تا که بتونه هم مردم به حرکت بیاره و هم حکومت. رسانه‌ها باید در اینجا فعال باشه تا که حساسیت موضوع را برسانند.
چگونه میتونیم کدام راه حل‌ها را باید پیش بگیریم تا بتونیم در قسمت‌های مختلف کتابخانه ایجاد بکنیم؟
اگر ما واقعا یک فکر اقتصاد فرهنگی را داشته باشیم، یعنی فرهنگ را به حیث یک بار بر بودجه دولت تلقی نکنیم بلکه به حیث یک وسیله رشد اقتصادی تلقیش کنیم، ما میتونیم بسیار به آسانی پیش بریم. در کشورهای پیشرفته حداقل از 7-10% عواید ناخالص ملی از سکتور فرهنگی ایجاد میشه. در افغانستان حتی به 0.5% هم نمیرسیم. یک ساحه است که ما میتونیم بسیار زیاد کار بکنیم. بیشتر گفتیم که ما 12 میلیون نفر داریم به مکتب میرن. اگر هر باسواد ما روزانه سالانه 2 کتاب بخونه، ما در هر سال 40 میلیون کتاب ضرورت داریم. 40 میلیون کتاب اگر شما در افغانستان تولید بکنین، خودتون میبینین که چقدر کتابخانه کار داره، چقدر کتاب فروشی کار داره، چقدر چاپخانه کار داره، چقدر نویسنده ها به کار میفتن. اقتصاد افغانستان از بنیاد تغییر میده. اما متاسفانه این فکر تا بالی در سطوح تصمیم گیری حکومت ما راه نیافته.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا معدومی آن را تهیه و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا فرصت آینده، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق در برنامه این هفته حقیقت چیست میزبان شما هستم. شما هم در جریان هستید که سرازیر شدن سیلاب ها در این اواخر تلفات و خسارات هنگفتی را به مردم وارد کرده است. این تلفات و خسارات در چی حد و در کدام ولایات است و اقدامات حکومت در این زمینه چی بوده است؟ این موضوعات را با نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در میان گذاشتیم که اینک پیشکش می شود.
امسال سال پر حادثه بود، با توجه به ای که بارندگی های زیادی صورت گرفتی، بارندگی ها در اکثر ولایات افغانستان باعث سرازیر شدن سیلاب های ویرانگری شد. از اواسط ماه هود که سرازیر شدن سیلاب ها شروع شد تا آخر ماه ثور و حتی تا یکی دو روز سه روز پیشتر، متاسفانه این سیلاب ها خسارات زیادی را بجا گذاشتن. تعداد جانباخته های سیلاب های اخیر به 295 نفر رسیده، تعداد زخمی ها به 368 نفر رسیده، تعداد خانه هایی که به صورت کلی تخریب شده دیگه قابل استفاده نیستن به 16894 خانه رسیده، تعداد مواشی که تلف شده در اثر سیلاب ها و بیشتر از 12500 رأس رسیده.
و ای در ولایت مختلف بوده یا مشخصا در یک دو سه ولایت بوده؟
بیشتر از 27 ولایت افغانستان تحت تاثیر سیلاب‌ها قرار گرفته، اما بعضی از ولایت‌ها طبعا شدت بیشتر داشته سیلاب‌ها، از او جمله فرضاً ولایت بدخشان، ولایت فاریاب، فرا، قندهار، هرات، هلمند، غور، ای از جمله ولایتی بوده. بغلان از جمله ولایتی بوده که بیشترین زیانهای مالی و جانی را متحمل شده.
حالا در مورد خسارات مالی که وارد شده، تخمین وجود داره که از نظر مالی چه مقدار است؟
یک ارزیابی ابتدایی که ما کرده، مجموع خسارات مادی که وارد شده معمولا به خانه‌های مسکونی مردم و زیربناها به حدود 1.5 میلیارد دلار میرسه.
پس در صورت حکومت چی کمک هایی میتونه با مردم انجام بده؟ آیا توانایش داره نداره؟
ما تا به حال تانستیم که به 7900 فامیل پول نقد توزیع بکنیم و همچنان مواد غذایی به 30301 فامیل توزیع شده و طبعا کسایی که آسیب میبینن در اثر حوادث طبیعی و به خصوص سیلاب، اینا با کمک‌های غیر غذایی هم ضرورت دارن، مثل خیمه، وسایل ابتدایی، خانه، فرش، ظرف، لباس و این مسائل. در مجموع برای 22,573 فامیل مواد غیر غذایی هم مساعدت شده.
وزیر صاحب، کمک از کمک یادآوری کردین، زمانی که یک جای خساره میبینه از یک حادثه طبیعی، چگونه شما کمک انجام میدین؟ اول سروی میشه یا چطور؟
بله، ببینین، ما دو نوع کمک انجام میدیم. یکی کمک های عاجل اضطراری، کسی که دفعتاً تحت تاثیر حوادث قرار میگیره و بیجا میشه و کمک های فوری ضرورت داره، او را اگر ما منتظر سروی بسازیم، خطر تلفات انسانی و تحمیل به اصطلاح مصائب و آلام بیشماری برای بیجا شده ها میشه و برای قربانی های حوادث طبیعی میشه. برای اونها کوشش میکنیم که یک مقدار کمک های عاجل فوری را فراهم بکنیم. بعضی وقتا ضرورت است که باید غذای تبخش شده و گرم بر از اونها فراهم شود و کمک های اضطراری. بعد از اون تیم های مشترک زیر نظر در ولایات، زیر نظر کمیته های ولایتی، با اشتراک نمایندهایی از مؤسسات و ادارات دولتی، تیم های ارزیابی خسارات تثبیت میشه.
سوال من اینجاست آقای وزیر، خب زمانی که شما سروی میکنین، دو از تیم ها صحبت میکنین، یکی از سوالات و شکایات مردم هست که شفافیت وجود نمیداشته باشه، به مستحقش، به کسی که باید برش کمک برسه کمک نمیرسه، به نحو کمک ها حیف میل میشه.
ببینید، یک چیزی من برای شما میگم که یعنی کمک ها به صورت انفرادی توزیع نمیشه، کمک ها با نظارت امی تیم های ارزیابی خسارات که تیم های مشترک است که در اون نماینده از مؤسسات هم است، از نهادهای دولتی هم است و در آخر به اساس هدایت جلال ما رئیس جمهور قرار به این شده که نهادهای از جامعه مدنی باید باشه، ائمه جماعات و مساجد باید حضور داشته باشند، حتی نماینده از رسانه ها حضور داشته باشه و ما به صورت اکید برشان دستور دادیم که باید این نظارت باید به شکل جدی باید بگیرن. اما در بعضی موارد متاسفانه گزارش های میرسه از اینکه از این کمک ها سوء استفاده میشه. اگر موارد مشخصی را ما بر بخوریم به صورت جدی موارد تعقیب پیگیری قرار میدیم.
یکی از انتقادهای دیگر که مردم بعضن مطرح میکنند این است که زمانی که سروی میشه پس از یک رویداد طبیعی، این مدت زیاد را در بر میگیره تا کمک میرسه به مردم. مثلا خانهشون اگر تخریب میشه که مثلا یک ماه بعد یا 20 روز بعد برای مردم خساره شده یا آسیب دیده کمک میرسه. فکر نمیکنید که یک مشکل کلان است؟
متاسفانه که همین یک مشکل وجود داره و ما به صورت دوامدار هم روی مؤسسات امدادرسان هم در تماس هستیم و تلاش ما همین است که همین فاصله را کوتاه بسازیم. اما در به صورت عموم این فاصله به یک هفته کاهش پیدا کرده، الا اینکه در بعضی موارد اگر موانع امنیتی وجود داشته باشه یا فاصله ها بسیار زیاد باشه یا راه مواصلاتی مسدود شده باشه، متاسفانه که یک مقدار وقت بیشتر در بر میگیره. تلاش ما این است که در اوجام باید این فاصله کاهش پیدا کنه.
آقای فهیم، اقدامات شما بیشتر واکنشی است نه پیشگیرانه، مشکل در چی است؟
ببینین، این انتخاب تا جای وارد است، اما خوشبختانه که در جریان امسال در بخصوص در فصل زمستان ما یک سلسله اقدامات وقایعی را هم انجام دادیم. به چه معنا؟ ما اول اطلس آسیب پذیری ولایت‌ها را در برابر حوادث طبیعی ترتیب کردیم، تدوین کردیم و ولایت خبر دادیم. این اطلس آسیب پذیری وقوع حوادث طبیعی را تا سطح ولسوالی پیش بینی میکنه که به اساس از این امکان از این وجود داره که برای مردم قبل از وقوع حادثه آگاهی داده شود. و همچنان یک راهنمودی را ما تهیه کردیم برای اختیار کمیته‌های ولایتی حوادث در ولایت خبر دادیم که او راهنمود شامل یک سلسله اقدامات احتیاطی است قبل از وقوع حادثه طبیعی که به اساس اطلس قابل پیش بینی است و همچنان یک سلسله اقداماتی که باید بعد از وقوع حادثه صورت بگیرد و همچنان به صورت مستقیم و با حمایت بعضی از مؤسسات ما یک سری پروژه‌های کوچک وقایوی را هم طرح تطبیق کردیم که در کاهش آثار ناشی از وقوع حادثه مؤثر و مفید بوده، اما تعداد از این پروژه‌ها متاسفانه کم است و متناسب به نیاز نیست.
آقای وزیر، برخی مناطق است که همساله به نحوی از سیلاب‌ها یا از حوادث طبیعی دیگه اونا آسیب می‌بینه، به خاطر جلوگیری از او شما اقداماتتان به نظرتان قانع کننده است، در حالی که اقدامات پیشگیرانه ممکن آسان‌تر و مصارفش پایین‌تر باشه؟ از او جمله می‌دانیم مثلا منار جامع در غور نام ببریم،
واقعا وقایه هم ارزان‌تر است هم مؤثرتر است. یک سلکارایی را که قبلا یادآوری کردم صورت گرفته، اما این کارها این اقدامات متناسب با نیاز نیست. یک مسئله دیگه همی است که یک رشته اقداماتی است که در حوزه صلاحیت اداری ما نمی گنجه، با مشارکت دیگه نهادها باید صورت بگیره و همی اطلس آسیب پذیری حداقل یک نقشه راه را فراهم ساخته تا دیگه نهادهای دولتی هم مسئله پیشگیری از وقوع حادثه و کاهش آثار حوادث طبیعی در برنامه‌های انکشافی در رازمدت خود بر اساس از او پیش بینی بکنند. در او صورت ما میتونیم که اقدامات موثری در هماهنگی با دیگر نهادها انجام بدیم.
در رابطه با منار جام که دیروز در رسانه‌ها هم بحث از خطر یا تهدیدی که به خاطر تخریبش وجود داره یا فروریزیش، مسئولیت شما چگونه بوده؟ آیا مسئولیتتان را انجام دادین؟ اگر بله، با نهادهای دیگه که در این زمینه مسئولیت داره شما همانگی داشتین، کار کردین؟ اگر کار نکردین چرا؟
ببینین، عمدتاً مسئولیت اداری ما در ارتباط وقوع حوادث تعریف میشه و پیش بینی میشه، اما حفظ و مرمت آثار باستانی از مسئولیت ادارات دیگر است.
از سیلاب های خطر سیلاب هایی که مواجه بود،
اما با مجرد به سیلاب وقوع سیلاب ها ما اولین کاری که کردیم با مردم محل تماس گرفتیم، از اونا تقاضای کمک کردیم، بلافاصله ما وسایل انجینری روان کردیم، لودر روان کردیم، اسکاواتور، موترهای دمترک روان کردیم. وقتی که اونا به ساحه رسیدن به علت بندش راه و به علت از اینکه سطح آب دریای هریرود بالا رفته بود، عبور از دریا امکان پذیر نشد، بازم ما دست به دامن مردم شدیم. خوشبختانه که مردم هم از فراخوان ما را لبیک گفتن، با وسایل دست داشته آمدن. ما در حدود چند هزار برجی را ما در اختیار مردم قرار دادیم که اونا با استفاده از وسایل دست داشته خود مجرای سیلاب باز بکنن، رسوبات سیلابی را پاکاری بکنن، که خوشبختانه با فعالیت پیگیر چندین روزه مجرای سیلاب باز شد و فعلا خطر آنی وجود نداره. اما برای تدابیر وقایعی بیشتر ایجاب ازیر میکنه که تیمای تکنیکی با مشارکت یونسکو باید به ساحه بره، آسیب پذیری های منار جام به عنوان یک آبدی به اصطلاح تاریخی ملی و به عنوان یک اثر ثبت شده جهانی باید تشخیص بکنن و تدابیر متناسب با نیاز اتخاذ بکنن تا تهدیدهای بعدی برطرف شه.
و در اخیر جناب آقای وزیر، تعهدتان به مردم چی است با توجه به اینکه انتقادهای وجود داره، کمک ها به موقعی طور که پیشتر هم یادآوری شد نمیرسه، دیوارهای استنادی در بعضی جا ضرورت است، هنوز هم اعمار نشده و به نحو اقدامات بیشتر واکنشی است پس از حوادث، چی تعهد دارین با مردمتان چرا که بیشتر مردم ضرر میبینن؟
ما واقعا تعهد ما همی است که ما خطاهای کار خود اصلاح بکنیم. بعضا انتقادات وارد است، ما متوجه انتقادات مردم خود هستیم، استقبال میکنیم، ضعف‌های خود تلاش داریم که به اصطلاح جبران بکنیم. این فاصله که در کمک رسانی است، ما تلاش میکنیم که از طریق هماهنگی با مؤسسات این فاصله ها را کوتاه بکنیم تا کمک های عاجل به موقع به متضررین و نیازمندی ها برسه.
بسیار تشکر جناب نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث.